فصل چهارم
آزادی معنوی بزرگترین برنامه انبیا. بزرگترین برنامه انبیا آزادی معنوی است. اصلا تزکیه نفس یعنی آزادی معنوی. قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. و بزرگترین خسران عصر ما این است که همواره میگویند آزادی، اما جز از آزادی اجتماعی سخن نمیگویند. از آزادی معنوی دیگر حرفی نمیزنند و به همین دلیل به آزادی اجتماعی هم نمیرسند. در عصر ما یک جنایت بزرگ که به صورت فلسفه و سیستم‌های فلسفی مطرح شده است این است که اساساً درباره انسان، شخصیت انسانی و شرافت معنوی انسان هیچ بحث نمی‌کنند. نفخت و فیه من روحی فراموش شده است. میگویند اصلاً چون این چیزی وجود ندارد. انسان یک موجود دو طبقه ای نیست که طبقه عالی و طبقه دانی داشته باشد. اصلاً انسان با یک حیوان هیچ فرق نمی‌کند. یک حیوان است، زندگی تنازع بقاست و جز تنازع بقا چیز دیگری نیست. یعنی زندگی جز تلاش کردن هر فرد برای خود و جنگیدن برای منافع خود چیز دیگری نیست. می دانید این جمله چقدر به بشریت ضربه وارد کرده است؟ می گویند زندگی جز جنگ و میدان جنگ چیز دیگری نیست. بلکه جمله ای می گویند که بعضی هم خیال می کنند که خیلی حرف درستی است. می گویند حق گرفتنی است، نه دادنی. حق هم گرفتنی است و هم دادنی. اصلا این جمله که حق را فقط باید گرفت و کسی به تو نمی دهد، ضمناً تشویق به این است که تو حق را باید بگیری، نه اینکه حق را باید بدهی. صاحب حق باید بیاید اگر توانست به زور از تو بگیرد، اگر نتوانست که نتوانست. اما پیغمبران نیامدند این حرف را بزنند. پیغمبران گفتند حق هم گرفتنی است و هم دادنی، یعنی مظلوم و پایمال شده را توصیه کردند به اینکه برو حق را بگیر، و از آن طرف ظالم را وادار کردند علیه خودش قیام کند که حق را بدهد، و در این کار خودشان هم کامیاب و موفق شدند. دعا می کنم خدایا از تو می خواهیم به حق آن آزاد مردان واقعی که آزادی معنوی را در درجه اول داشتند به ما توفیق عنایت کنی که از نفس اماره خودمان آزاد شویم. خدایا به ما آزادی معنوی عنایت کن، آزادی اجتماعی عنایت کن، خیر دنیا و آخرت به همه ما کرامت بفرما. خدایا ما را به حقایق اسلام آشنا بفرما، حاجات مشروعه همه ما را برآور. خدایا اموات همه ما را ببخش و بیامرز. عبادت و دعا. این فصل شامل چهار سخنرانی است که در آبان 1349 مطابق رمضان 1390 قمری در حسینیه ارشاد ایراد شده است. یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة. همانطوری که شنیدید بنا نبود که امشب من در اینجا سخنرانی کنم و سخنرانی من از شب آینده شروع می شد. موضوع بحثی که برای پنجشنبه آینده اعلام شده بود مسئله عبادت و دعاست، به مناسبت این ماه که ماه مبارک رمضان است و ماه عبادت و دعاست، و بالخصوص به مناسبت این ایام و لیالی که ایام و لیالی قدر است و شبها شبهای احیاست، یعنی شبهایی است که سنت است ما این شبها را زنده نگه بداریم. کلمه احیا یعنی زنده کردن، و احیای این شبها یعنی این شبها را زنده نگهداری کردن و شب زنده داری کردن. به این مناسبت بنابر این بود که درباره عبادت و دعا صحبت کنم. مقدر چنین بود که این بحث از امشب شروع بشود. کلمه احیا. من بحث خودم را از همین کلمه احیا شروع می کنم که عرض کردم احیا یعنی زنده کردن. نقطه مقابل اماته است که به معنی میراندن است. این کلمه چنین می رساند که شب که قسمتی از وقت انسان است دو حالت دارد. ممکن است شب کسی زنده باشد و ممکن است شب او مرده باشد. شب زنده آن شبی است که انسان تمام یا لااقل پاسی از آن شب را با یاد خدا و با مناجات و راز و نیاز با ذات پروردگار به سر ببرد و شب مرده آن شبی است که انسان تمام آن شب را با غفلت و فراموشی ذات مقدس پروردگار به سر ببرد. ممکن است کسی خیال کند که این تعبیر یک تعبیر مجازی است، یک نوع تعارف است. شب که زنده و مرده ندارد، شب بالاخره شب است، زمان است. مقداری از زمان که این نیمکره زمین که ما در روی آن زندگی می‌کنیم مواجه با خورشید نیست و نور خورشید به آن نمی‌تابد، شب گفته می‌شود. شب به هر حال شب است، شب نه زندگی دارد و نه مردگی. این سخن راست است، ولی آن کسی که می‌گوید احیا، شب را زنده نگه داشتن، مقصودش این نیست که این قطعه زمان را شما زنده نگه دارید. مقصود زنده نگه داشتن خود شماست در این قطعه از زمان. به عبارت دقیق تر، برخلاف آنچه که ابتداعاً تصور می شود، ما خیال می کنیم زمان یک چیز است که همه ما در داخل آن قرار گرفته ایم، در صورتی که این جور نیست. آن زمانی که فکر می کنیم همه در داخل آن قرار گرفته ایم، آن زمان ما نیست. زمانی که ما روی آن حساب می‌کنیم، ساعات و دقایق و هفته‌ها و ماه‌ها و سال‌ها را حساب می‌کنیم، آن زمان ما نیست. زمان این زمین است. زمان ما یک حقیقتی است متحد با وجود خود ما، جزء وجود ماست. زمان ما زمان وجود ما از خود ما منفک و جدا نیست. چیزی که هست، ما این زمان را که مقدار و اندازه دارد با زمان زمین حساب می‌کنیم، با آن تطبیق می کنیم. بعد خیال می کنیم زمان یک چیز است و همه ما در آن قرار گرفته ایم. نه، زمان من یک چیز است، زمان شما یک چیز دیگر است، یعنی مخصوص خودتان است. همینطور که قد شما که مثلا 160 سانتی متر است، این کمیت و مقدار مال شماست و قد من که 180 سانتی متر است، کمیت و مقداری است مخصوص من. شما یک قد و یک اندازه دارید، من هم یک قد و یک اندازه مخصوص به خود. حالا اینها برابر با یکدیگر باشند یا نباشند، مطلب جداگانه است. شما چون وجودتان یک وجود متحرک و سیال و متغیر است، یک زمان در درون خودتان دارید. من هم یک زمان در درون خودم دارم. آن گل هم یک زمان در درون خودش دارد، آن درخت هم یک زمان در درون خودش دارد، این سنگ هم یک زمان در درون خودش دارد و زمانی که در درون هر چیزی هست، عین وجود آن چیز است. حال که این مطلب را دانستیم، معنی احیای شب قدر را می دانیم. زمان را زنده نگه داریم، یعنی زمان خودمان را زنده نگه داریم. هر کداممان آن زمانی را که در درون ماست زنده نگه داریم. آن زمانی که در درون ماست چیست؟ آن همان خود ما هستیم. از حقیقت ما جدا نیست. پس زمان خودمان را، شب خودمان را زنده نگه داریم. یعنی خودمان یک شب واقعا زنده باشیم. واقعا زنده زندگی کنیم، نه اینکه مرده زندگی کنیم. در اخبار و احادیث وارد شده است که در روز قیامت گذشته انسان و زمان گذشته انسان را به انسان ارائه می دهند و انسانها مختلف می بینند. وقتی نگاه می کنند، یک موجودی را می بینند که قطعاتی از آن سیاه و تیره است و قطعاتی از آن سفید و درخشان به اختلاف. یک نفر می بیند بیشتر این قطعات تیره است. دیگری می بیند بیشتر این قطعات سفید و براق است. یکی ممکن است در تمام اینها چند نقطه سیاه ببیند، همه را سفید ببیند و دیگری برعکس چند نقطه سفید ببیند و همه را سیاه ببیند. تعجب می کند. این چیست که به او ارائه داده اند؟ می گویند این زمان توست، این عمر توست. آن ساعتی که این زمان را، این عمر را روشن و نورانی نگه داشته ای، آن ساعتی که پروازی داشته ای، شوری داشته ای، عشقی داشته ای، دلت به یاد خدایت زنده بوده است، آن ساعت همان ساعت درخشان نورانی است. آن ساعتی که در آن ساعت خدمتی کرده ای، کار مفیدی انجام داده ای، ساعت نورانی توست و اما آن ساعتی که در آن ساعت غافل بوده ای، غرق در شهوات بوده ای، برخلاف رضای خدا قدم برداشته ای، آنها دوران تیرگی و تاریکی عمر توست. این زمان توست، این عمر توست. روح عبادت یاد خدا. روح عبادت یاد پروردگار است. روح عبادت این است که انسان وقتی که عبادت می کند، نمازی می خواند، دعایی می کند و هر عملی که انجام می دهد، دلش به یاد خدای خودش زنده باشد. و اقم الصلاة لذکری. قرآن می گوید نماز را به پا دار برای چه؟ برای اینکه به یاد من باشی. و در جای دیگر قرآن کریم می فرماید ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر. در این آیه خاصیت نماز ذکر می شود، البته نماز حقیقی، نماز واقعی، نمازی که با شرایط و آداب صحیح صورت گرفته باشد. می فرماید اگر واقعا انسان نمازخوان باشد و نماز درست بخواند، خود نماز جلوی انسان را از کار زشت و منکرات می گیرد. محال است که انسان نماز درست و مقبول بخواند و دروغگو باشد. محال است که انسان نماز صحیح و درست بخواند و دلش به طرف غیبت کردن برود. محال است که انسان نمازخوان درست و صحیح باشد و شرافتش به او اجازه بدهد که دنبال شراب برود، دنبال فحشا برود، دنبال هر کار زشت دیگری برود. این خاصیت نماز است که انسان را به سوی عالم نورانیت می کشاند. روایتی است از امام صادق علیه السلام که در کتاب معروف مصباح الشریعه نقل شده است. ما کتابی داریم به نام مصباح الشریعه که بسیاری از علمای بزرگ این کتاب را معتبر می دانند، گویند که بعضی از علما مثل مرحوم مجلسی چندان معتبر نمی دانند، به اعتبار اینکه مضامین آن یک سلسله مضامین عرفانی است، ولی کتاب معروفی است. مثل حاجی نوری، سید ابن طاووس و دیگران از این کتاب نقل می کنند. در این کتاب احادیث زیادی هست. مردی است به نام فضیل ابن عیاض، معاصر با امام صادق علیه السلام. او از معارف است، یکی از مردانی است که دورانی از عمر خودش را به گناه و فسق و فجور و دزدی و سرقت و این حرفها به سر برده است. بعد یک انقلاب روحی عجیبی پیدا می کند و تتمه عمر خودش، یعنی نیمی از آن را در تقوا و زهد و عبادت و در معرفت و حقیقت خواهی به سر می برد. داستان معروفی دارد. او یک دزد معروفی بود، سر گردن گیر، و خودش داستان خود را اینطور نقل می کند. می گویند شبی خانه ای را در نظر گرفته بودم که آن شب آن خانه را بزنم. دیوار بلندی داشت. از نیمه شب گذشته بود. از دیوار بالا رفتم. به آن بالای دیوار که رسیدم و خواستم پایین بیایم، در یکی از خانه های همسایه یا در بالاخانه، مرد عابد و زاهد و با تقوایی از آن مردمی که شبهای خودشان را زنده نگه می‌دارند، اتفاقاً مشغول خواندن قرآن بود، با یک آهنگ خوش و لحن بسیار زیبایی. از قضا تا فضیل به بالای دیوار رسید، مرد قاری قرآن و عابد به این آیه رسیده بود: الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق. عرب بود، معنا را می دانست. آیا نرسیده است آن وقتی که دل مردم با ایمان، دل مردمی که ادعای ایمان می کنند، نرم بشود برای پذیرش یاد خدا؟ قساوت قلب تا کی؟ غفلت و بیخبری تا کی؟ خوابیدن تا کی؟ حرامخواری تا کی؟ دروغگویی و غیبت کردن تا کی؟ شرابخواری و قماربازی تا کی؟ معصیت تا کی؟ این صدای خداست، مخاطبش هم ما مردم هستیم. خدا دارد به ما میگوید ای بنده من، ای مسلمان، آن وقتی که این دل تو میخواهد برای یاد خدا نرم و خاضع و خاشع بشود، کی میخواهد برسد؟ این مرد عابد این آیه را آنچنان خواند که فضیل که بالای دیوار بود برایش چنین تجسم پیدا کرد. این خداست که این بنده اش فضیل را مخاطب ساخته است. میگوید فضیل، دزدی و غارتگری و چپاول تا کی؟ تا آیه را شنید تکانی خورد. یک وقت گفت خدایا همین الان وقتش است، و همانجا از دیوار پایین آمد. توبه ای کرد، توبه نصوح، توبه ای که این مرد را در ردیف عباد درجه اول قرار داد. کارش به جایی رسید که تمام مردم در مقابل او خاضع بودند. او مردی نبود که به دربار هارون الرشید برود. هارون الرشید خیلی آرزو داشت فضیل ابن عیاض را ببیند، ولی گفتند فضیل هرگز به دربار هارونی نمی آید. هارون گفت فضیل اگر نمی آید ما می رویم. یک وقت رفت به سراغ فضیل. هارون است، خلیفه مقتدری است که در دنیا کم پادشاهی آمده است که سعه ملکش به اندازه او باشد. یکی از مقتدرترین سلاطین دنیاست. مردی است فاسق و فاجر، مردی است که شبها را تا صبح به شرابخواری و به زدن و رقصیدن و این حرفها به سر برده است. آمد در حضور فضیل. همین فضیل با چند جمله صحبت کردن او را منقلب کرد. تمام کسانی که آنجا حاضر بودند گفتند دیدیم هارون در حضور فضیل کوچک و کوچک شد و اشک‌های او مثل باران جاری شد. نصیحت و موعظه اش می‌کرد. گناهانش را یک یک برای او شمرد. فضیل ابن عیاض یک چنین مردی است. او با این حالتی که در این دوره پیدا کرد که به این درجه از تقوا و معرفت رسید، معاصر امام جعفر صادق علیه السلام است و زمان هارون یعنی زمان موسی بن جعفر علیه السلام را هم درک کرده است. کتاب مصباح الشریعه کتابی است که این مرد مدعی است که من رفتم خدمت امام صادق و مسائلی از امام سوال کردم و امام این جوابها را به من داد. بدیهی است مردی این چنین عارف و با معرفت و با تقوا و زاهد وقتی نزد امام صادق برود خیلی فرق می کند با فلان ساربان که مثلا مسئله ای از شکیات می خواهد بپرسد و نزد امام صادق می رود. قهرن سوالات او در یک سطح بالاتر است و جوابهای امام هم از جوابهایی که به دیگران می دهد در یک سطح بالاتر است. طبعا کتاب در یک سطح بالاتری قرار می گیرد. مثلا امام صادق در این کتاب اسرار وضو و اسرار نماز را بیان می کند. حدیثی از امام صادق علیه السلام. جمله‌ای که محل شاهد من است در آن کتاب است و این جمله را شاید کم و بیش در کتاب‌های عرفانی دیده باشید. امام صادق به فضیل فرمود یا فضیل العبودیتو جوهرتون کنه هر ربوبیه. خیلی جمله عجیبی است و از یک نظر جمله زننده‌ای هم هست. فضیل آیا تو می‌دانی که عبودیت چیست؟ آیا می‌دانی عبودیت چه گوهری است؟ عبودیت گوهری است که ظاهرش عبودیت است و کنه و نهایت و باطنش آخرین منزل و هدف و مقصدش ربوبیت است. ممکن است بگویید یعنی چه؟ آیا امام جعفر صادق خواسته بفرماید که عبودیت اولش بندگی است و آخرش خدایی؟ آیا می‌خواهد بگوید که یک بنده از بندگی به خدایی می‌رسد؟ نه. در تعبیرات ائمه هرگز چنین تعبیراتی نمی آید. اهل عرفان برای اینکه مردم دیگر را دست بیندازند، معانی که در نظر می گیرند با یک تعبیراتی می گویند که دیگران تکان بخورند و ناراحت بشوند. این یک نوع قلقلک دادن به مردم است. مثلا مولوی یا شبستری چنین تعبیراتی دارند. شبستری می گویند مسلمان گر بدانستی که بت چیست، یقین کردی که دین در بت پرستی است. این خیلی حرف عجیبی است، ولی مقصود او غیر از این حرف است. یک مقصود صحیح دارد. با یک تعبیری میگوید که به قول خودش زاهد نماها را قلقلک داده باشد. یک شعر معروفی هست که به مولوی نسبت میدهند. نمیدانم در مثنوی هست یا نه. میگوید از عبادت میتوان الله شد، نی توان موسی کلیم الله شد. خیلی عجیب است. میگوید از عبادت نمی شود موسی کلیم الله شد، ولی از عبادت می شود الله شد. یعنی چه؟ حال این حدیث را که من برایتان معنی کنم، معنی این شعر هم واضح می شود. اصلا معنی ربوبیت یعنی تسلط، خداوندگاری، نه خدایی. فرق است میان خداوندگاری و خدایی. خداوندگاری یعنی صاحب بودن، صاحب اختیار بودن. در قضیه اصحاب الفیل که ابرهه آمد و میخواست کعبه را خراب کند و غارت میکردند، شترهای جناب عبدالمطلب را هم که در بیابان بود گرفته و با خودشان برده بودند. عبدالمطلب رفت نزد ابرهه. قیافه و عظمت و شخصیت عبدالمطلب خیلی ابرهه را گرفت، به گونه ای که با خود فکر کرد که اگر این مرد بزرگ شفاعت کند و از من بخواهد که متعرض کعبه نشوم و آن را خراب نکنم، خراب نمی کنم. ولی برخلاف انتظار او، عبدالمطلب وقتی که لب به سخن گشود، فقط درباره شتران خودش صحبت کرد. درباره کعبه یک کلمه هم صحبت نکرد. ابرهه تعجب کرد. گفت: من تو را خیلی آدم بزرگی حساب می کردم. من خیال کردم تو آمده ای برای اینکه برای کعبه شفاعت کنی. حالا می بینم آمده ای برای شترهای خودت شفاعت می کنی. او هم جواب خوبی داد. گفت: انا رب الابل وللبیت رب. من خداوندگار شتران هستم و آن خانه هم از خود خداوندگاری دارد. کلمه رب یعنی خداوندگار، صاحب. ما به خدا هم که میگوییم رب، از باب این است که خداوندگار و صاحب حقیقی تمام عالم و تمام عالم هاست. میگوییم الحمدلله رب العالمین، سپاس خدای را که خداوندگار و صاحب است، صاحب تمام عالم ها. پس اصل معنی رب یعنی صاحب و خداوندگار و ربوبیت یعنی خداوندگاری، نه خدایی. فرق است میان خدایی و خداوندگاری. هر کسی مالک هر چیزی که هست، رب و خداوندگار آن چیز هم هست. حال معنی این حدیث چیست که امام فرمود عبودیت یک جوهره است که نهایت و کنهش ربوبیت است؟ نکته بسیار جالبی است. عبودیت بندگی خدا خاصیتش این است که هرچه انسان راه بندگی خدا را بیشتر طی کند، بر تصاحب و قدرت و خداوندگاریش افزوده می شود. چطور؟ من در این جلسه فقط یک موضوع کوچکش را برایتان عرض می کنم. فهرستی از بعضی مسائل دیگرش را عرض می کنم، ولی یک موضوعش را بست می دهم. اولین درجه ربوبیت، تسلط بر نفس. اولین درجه ربوبیت و خداوندگاری که در نتیجه عبودیت پیدا می شود، این است که انسان رب و مالک نفس خودش می شود. تسلط بر نفس خودش پیدا می کند. یکی از بیچارگی های ما که کاملا احساس می کنیم این است: زمام نفس خودمان در اختیار ما نیست. اختیار خودمان را نداریم. اختیار زبان خودمان را نداریم. اختیار شهوات خودمان را نداریم. اختیار شکم خودمان را نداریم. اختیار دامن خودمان را نداریم. اختیار چشم خودمان را نداریم. اختیار گوش خودمان را نداریم. اختیار دست خودمان را نداریم. اختیار پای خودمان را نداریم. و این نهایت بدبختی است. ما می رویم در این خیابان‌ها، ولی این چشم در اختیار ما نیست. ما در اختیار این چشم هستیم. یعنی این چشم دلش می‌خواهد چشم چرانی کند، دلش می‌خواهد به نوامیس مردم نظر شهوت بکند، دل ما هم تابع این چشم است. گفت: دل برود چشم چو مایل بود، دست نظر رشته کش دل بود. ما مالک زبان خودمان نیستیم. اختیار زبان خودمان را نداریم. وقتی که گرم حرف زدن می‌شویم، به اصطلاح چانه ایمان گرم می شود، نمی فهمیم که چه می گوییم. مجلس گل انداخته. حالا که مجلس گل انداخته است، نه راز خودمان را می توانیم نگه داریم، نه راز مردم را. نمی توانیم ای پوش مردم باشیم. نمی توانیم از مردم غیبت نکنیم. اختیار گوش خودمان را نداریم. هرچه که گوشمان از آن خوشش بیاید، مثلا از غیبت خوشش می آید، ما هم تسلیم هستیم. از لهو و لعب خوشش می آید، ما هم تسلیمش هستیم. اختیار دستمان را نداریم، اختیار پای خودمان را نداریم، اختیار غضب خودمان را نداریم. می گوییم خود من یکی از آن اشخاص هستم، آقا دیگر عصبانی شدم، هرچه به دهانم آمد گفتم. عصبانی شدم یعنی چه؟ عصبانی شدم یعنی من یک آدمی هستم که مالک نفس خودم نیستم. همینقدر که عصبانی شدم، اختیار من دیگر دست اوست. هرچه که به دهانم می آید، چون عصبانی هستم می گویم. آن دیگری مالک شهوت خودش نیست. آیا نباید انسان مالک نفس خودش باشد؟ اصلا تا ما مالک نفس خودمان نباشیم، آیا می توانیم مسلمان باشیم؟ نه. مسلمان باید مالک نفس خودش باشد. دومین درجه، مالک خاطرات نفس بودن. تازه من تا این درجه گفتم. یک درجه برویم بالاتر، مالک خاطرات نفس خودمان، خاطرات ضمیر خودمان باشیم. این مسئله را کاملا توجه بفرمایید. همانهایی از ما که مالک چشم خودمان هستیم، مالک زبان خودمان هستیم، اراده من قوی است، مالک دست خودمان هستیم، مالک پای خودمان هستیم، مالک شهوت خودمان هستیم، مالک عصبانیت خودمان هستیم، مالک یک موضوعی نیستیم، هیچ کدام از همین افرادی که اینجا نشسته این، شاید در اینجا اولیاء الله باشند، من نمی دانم. مالک خاطرات ذهنی و خاطرات نفسانی خودمان نیستیم. یعنی چه؟ یعنی این تداعی معانی که در ذهن ما رخ می دهد بدون اینکه اختیارش دست ما باشد. از این شاخ می رود به آن شاخ، از آن شاخ می رود به آن شاخ. قوه خیال ما حکم یک گنجشک را دارد. گنجشک را بالای درخت دیده اید، می رود روی این شاخه، فوراً می رود روی شاخه دیگر و باز می پرد روی شاخه دیگر. قوه خیال ما دائماً از این شاخه به آن شاخه می پرد. به ما می گویند خواهش می کنم 10 دقیقه تمرکز ذهن برای خودت ایجاد کن که فقط درباره یک موضوع بیندیشی. اگر توانستیم به ما و شما می گویند نماز که می خوانی تمرکز ذهن و حضور قلب داشته باش. لا صلاته الا به حضور القلب. نماز بدون حضور قلب قبول نیست. صحیح است. یعنی به تو نمیگویند چرا نماز نخواندی، اما قبول نیست، یعنی تو را به جایی نمیبرد، خاصیتی برای تو ندارد. تا گفتیم الله اکبر، اگر فرض کنید مغازه‌دار هستیم، مثل این است که قفل در مغازه ایمان را باز کردیم. حمد و سوره را می خوانیم، اما دلمان در مغازه است. دلمان در اداره است. دلمان در فلان ملکمان است. دلمان دنبال فلان شهوت است. یک وقت متوجه می شویم که گفتیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از بس هم زیاد نماز خوانده این قهرن عادت شده است. اشتباه نمی کنیم. به طور خودکار از الله اکبر تا السلام علیکم می رویم و تمام می کنیم بدون اینکه هیچ بفهمیم. و حالان که در نماز باید حضور قلب و تمرکز ذهن باشد. نگویید نشدنیست. خیر شدنیست. خیلی هم شدنیست. با عبودیت العبودیت و جوهرتون کنه هر ربوبیه. اگر شما کوشش کنید در راه عبودیت قدم بردارید، واقعا می توانید نمازی بخوانید که اگر 5 دقیقه طول می کشد، در تمام این 5 دقیقه فقط متوجه خدا باشید. 10 دقیقه نماز می خوانید، متوجه خدا باشید. اصلا ذهنتان از غیر خدا به هیچ چیزی منصرف نشود. نیم ساعت، 1 ساعت به همین حال باشید. بعد مثل بعضی از اولیاء الله باشید که از اول شب تا صبح یکسره عبادت کنید و ذهنتان به هیچ چیزی غیر از خدا التفات پیدا نکند. آنچنان غرق بشوید که حتی اگر بیایند بیخ گوش شما داد و فریاد هم بکنند، شما نشنوید و نفهمید و متوجه نشوید. اینقدر ذهن شما متمرکز بشود.